لبه گوهر رویای عشق موج زند موج چو دریا دلم گرم کنی بر دل من رحمتی گرم کنی بر دل من رحمتی وای دلم وای دلم وای دلم طلب ظهر رخ ماه رو در طلب ظهر رخ ماه رو می نگرم جانب بالا دلم می نگرم جانب بالا دلم چادر شب می‌درد روز شد چادر شب می‌درد در پی آن ای شتم آشا دلم در پی آن ای شتم آشا دلم گرم کنی بر دل من رحمتی گرم کنی بر دل من رحمتی وای دلم وای دلم وای دلم
عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش نشاط آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دیوار
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد، راه عرض ادب و احترام، عشق و ارادت به حضور شما عزیزانم مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. سعادتمندیم که باز هم فرصت این رو داریم تا دقایقی در خدمت شما باشیم. شما خوبانی که با حمایت اصولی از ما به ما اجازه میدید که ما رفتار اشتباه زوجین رو در مسافه با بعضی از پرونده ها واکاوی بکنیم، مستنداتش رو برای شما عزیزانمون واگویه بکنیم تا بتونیم انشالله از طریق یک مهندسی معکوس جلوی پدیده مذموم و شوم خیانت رو بتونیم بگیریم و تلاشمون این باشه. شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 و سامانه پیام کوتاه 3102 ابزار ارتباطی ما با شماست و ما نیازمند این مقوله هستیم. خواهش های همیشگیم رو خدمتون عرض بکنم. یکی این که بدونیم هیچ دلیل منطقی به جهت این که بگیم که خب همسرم این کار کرد پس من این کار رو بکنم بیا خیانت کنم نداریم، به جز موارد اختلالات شخصیتی و اختلالات روانپزشکی که سرفصل جدایی از موضوع دارد، ما هیچ دلیل منطقی برای خیانت نداریم. و نکته دیگه این که از اونجایی که تحلیل پرونده زندگی افراد نیاز به بررسی عمیقی به صورت بالینی دارد و از طرفین استعلام باید شود و و و، پس نمیشه آنچه که الان اینجا در یک برنامه رسانه‌ای داریم حرف میزنیم رو منتقل بکنیم به عنوان یک موضوع مرتبط با زندگی هر فردی که داره عرض من رو میشنوه. قابل تعمیم نیست، ما فقط جهت استحضار شما آنچه که قابلیت آموزش کلی دارد رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. و نکته دیگر این که اگر در آغاز هر برنامه یه سری نکته ها و نکات شبیه جلسه قبل هست، به خاطر اینکه یک جریان فکری تولید بکنیم که بگیم در گذشته این برنامه چه اتفاقی افتاده و الان کجا هستیم، پس ضرورتاً صبوری شما میتونه سرنوشت جلسات ما رو و شنیده‌های شما رو عوض بکنه. چند هفته ایست که یک هموطن عزیزمون یا آقای 40 خورده‌ای ساله‌ای قصه زندگیش رو برای ما فرستاده و ما داریم میشنویم. یه سر بشنویم ببینیم چی فرمایش کرد دوست عزیزمون.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. من 44 سالمه، 14 سالم هست که ازدواج کردم، کارم ساخت و ساز، من پیمانکارم، حالا کسب و کار خوبی هم که ما نداریم حالا دقل الان، ولی کن کارم اینه، از اولم کارم همین بود، حوزه‌های مختلف، یه موقعی سری پیمانکار مقطعی بودم، حالا یه جاهایی رو انجام میدادم، ولی الان دیگه واسه خودم یه موقعی میسازم، حالا مشارکت میگیرم یا مثل این کارا میکنیم. خانمم 10 سال ازم کوچیکتره، ایشونم شاغله و ما یه دونم بچه داریم. حضورتون عرض کنم که ما قصه زندگیمون این شکلیه که خانم من از ما به صورت سنتی هم ازدواج کردیم با هم و اینطوری بود که مامانم یکی از دوستاشو دیده بود، گفتش که خانواده خیلی خوبی هن، دختر خیلی آرومیه، ببر برین و بگیر و وقتش هم هست و دیگه 30 سالت شده. ما رفتیم این خانواده رو دیدیم، دیدیم خیلی خوب و ما ایشون تک دختر بود، مثلا تک فرزند خانمه. بعد ما رفتیم و پدر خانمم یه آدم افتاده حالیه، بند خدا آدم خوبی هست و خلاصه ما با این بنده های خدا اوکی شد کارمون و ما وارد رابطه شدیم، رفتیم اومدیم هم دیگر شناختیم و در نهایت اتفاقی که افتاد ما ازدواج کردیم. یه تشریفات اولیه ای داشت و ما ازدواج کردیم، تا اینکه خب با گذر زمان اینطوری بود که ما می رفتیم و می اومدیم، رفتیم سر زندگیمون، خانم هم می رفت سر کار، ما بچه دار شدیم سال بعد، یا آره 2 سال بعد، آره 2 سال بعد، الان 12 سالش شد دیگه، آره 2 سال بعد ما بچه دار شدیم. و حالا خانمم هم از همون اول خیلی گیر کارش بود، رفت سر کار و حالا اینطوری بگم یکی از منصوبین خانمم می اومد یه موقع های بچه رو نگه می داشت و کاره این شکلی می کرد. از یه جایی به بعد ما دیدیم که دیگه خب نمی شد دیگه، من کارم دست خودمه، من باید شبا می رفتم سر مثلا بتون ریزی و کاره این شکلی و گاهی تا دمدمای صبح سر کار بودم، شب می اومدم، یعنی دمدمای صبح دیگه می اومدم خونه می خوابیدم، صبح خانمم رفته بود، من تو خونه تک و تنها بودم و عملا ما هم دیگه نمی دیدیم دیگه، راحتتون کنم، ما اصلا نمی دیدیم، فقط بچه بود که یه موقعی مثلا اون همون فامیلمون می اومد، فامیل خانوم می اومد، از نزدیکانشون می اومد، یه موقعی بچه رو نگه می داشته این خانوم هم مثلا حالا مثلا 20 سال بزرگتر، 20 خورده ای سال از خانوم من بزرگتر بود، یعنی مثلا اون زمانی که دارم براتون میگم خانوم من مثلا 24-5 سالش بود، این خانوم 45 سالش، مثلا 50 سالش بود، یه همچین عددی رو شما تصور کنید. می اومد و می رفت و ما نمی دیدیم همدیگر رو، تا یه جایی کار به جایی رسید که من به خانمم اعتراض کردم، گفتم خانم این که نشد زندگی، اونم گفت تو این نشد زندگی تو، این چه شغلی تو داری و برو کار کارمندی بگی که از صبح بری سر کار. گفتم خانم با این شیبه ها و هزینه هایی که زندگی داری که من نمیتونم این کار رو بکنم، یکی ما بگو یکی اون بگو، ما همیشه دعوا داشتیم، مثلا اگرم همدیگر رو میدیدیم دعوا بود، حالا یه مهمونی بوده میگو تو میری دنبال پروژه نمیدونم فلان، میگو تو من چی کار کنم، کارم اینه، من کاری جز این بلد نیستم، من همینم، خانم تو نرو سر کار، تو یه طوری تنظیم کن که با ما باشی. خلاصه ما شده بودیم جن و ایشون شده بود بسم الله، کار در نمی اومد، ما بگو اون بگو در نمی اومد و خلاصه ما اصلا بگه نمی دیدیم دیگه. ببخشید انقدام واضح دارم میگم، ما بالاخره به عنوان یه مرد می اومدیم یه احوالی بپرسیم از خانممون، از خسته و کوفته می اومدیم از سر کار، میگو واقعا سمت من نیا، من فردا صبح باید برم سر کار. این قصه واقعا اینی که دارم میگم آقای دکتر همین جوری بود، بالا پایینشو نمیگم، یعنی فکر کنید الان مثلا جلو شما شیر شدم یه دارم این حرفا رو میزنم، نه همچین چیزی نیست، واقعا ما با هم مشکل داشتیم سر اینجور مسائل. میگو آقا اصلا ولم کن، میبینی من بچه کوچیک دارم، بچه خوابه، نمیدونم بچه رو گازه، تو نمیدونم اینطوری، تو ما هم راستشو بخواید دیگه ببخشید دیگه، شما ما رو نمیشناسی، ما رو هم نمیبینی، ما روسیاییم از این بابت. خب ما هم برای شما تو برنامهاتون میگین، نمیدونم چی میگین نباید خیانت کرد به هیچ دلیل، ما هم همینه، واقعا دلیلی نمیتونم بیارم، ولی واقعا خب منم یه جای گیر میکردم و حالا اینطور بود. یه روزی قرار نبود که اون خانومی که آشنای خانومم هست بیاد بچه رو نگه داره، قرار بود بچه رو ببره پارک. ما یه کار قبیحی تو ذهنمون بود انجام بدیم و قرار بود که حالا یه کسی بیاد خونمون. توی این اسنا ما اون آدمی که نمیتونم هم حالا از حرفام دفاع هم بکنم، اون آدم، اون خانم داشت میمد تو خونه ما که یهو این خانمی که فامیل خانم خودم هم هست، چقدر خانم شد دکتر ببخشی، بذار یه جور دیگه بگم، یه خانمی آورده بودیم خونه که مثلا حالا یه سری اتفاق قرار بود بیفته، این فامیل خانممونم بچه رو برده بود بیرون، یهو سرزده اومد پشت در. خلاصه ما هول شدیم چیکار کنیم، اینو کجا فرارش بدیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، الغرض داد. خلاصه در رفت، اوضاع در رفت دستمون و اون فامیل خانمم فهمید که چی شد. ازش خواستم که این کسی این قضیه رو نفهمه، اونم گفتش که باشه. و خلاصه ما با آجانکشی و بدبختی این خانمه رو رد کردیم رفت.
خب دوستان عزیزم، آنچه که تا اینجا در قالب کلام دوستمون شنیدین و موضوعاتی که داشتیم ناظر بر این چند جلسه است که ما دربارش حسابی نکات رو گفتیم، اما فقط برای اینکه یک ذهنیتی، یک حضور ذهنی در شما عزیزانمون تولید بکنیم، من این نکات رو عرض بکنم که چه گفته شد. اینکه تیپ‌های شخصیتی و سبک زندگی و تعداد فرزندان و تعداد نفرات یک خانواده، اینکه خانواده بسته هستن یا خانواده باز و امثال هم، مؤلفه‌های اثرگذاری هستن در ازدواج و توجه به این موارد بسیار ضروری است. ضروری یعنی اینکه یک فرد درونگرا وقتی با یک فرد برونگرا میخواد وارد رابطه بشه، یا چیزایی که یک خانواده تک فرزند با چند فرزند، قطعا حادثه و آسیب‌هایی رو دارد. توضیح دادیم که ازدواج و فرزندآوری ضرورتاً با مؤلفه سن سنجیده نمی‌شود. یعنی چون طرف 30 ساله شد، 20 ساله شد، 40 ساله شد، حالا نمیشه گفت خب خیلی خب تو الان سنت میرسه پس بیا بچه دار شد. خیلی ها میان میگن دیگه سن ما داره میگذره، و من اینو زیاد میشنوم دوستان. مثلا خانمه میگه من سن گلدن تایم، من زمان طلایی من برای فرزند آوری مثلا تا زیر 30 ساله و 29 سالشه، ازدواج کرده، تو سالگرد ازدواجش بچه اولش هم آورده، و برای اینکه بچه تنها نباشه 3 سال دیگه هم بچه بعدیش رو آورده که خیالش راحت بشه بچه رو. دقیقاً دیشب داشتم مشاورش رو انجام میدادم که خانومی با اینکه خودش شخصیت وسواسی داره و اینکه شوهرش هم خب بالاخره اختلال سلوکی و مشکلاتی در دوران کودکی داشته، و الان به عنوان کسی که یه مقدار هنجارهای اجتماعی، تحمل و پذیرش هنجارهای اجتماعی براش سخته، دقیقا فقط میخواست فرزندان رو سر موقع به دنیا بیاره، و این خانوم بچهش تو مدرسه پاچ پیچ میخوره برای اینکه مشکلی پیش نیاد و این شوهرش دوباره داد و دعوا مشکلی تولید نکنه، میاد فضایی درست میکنه که بدون اینکه همسر در جریان قرار بگیره، میاد پای بچه ها رو میبنده و نمیدونم حالا با زرده تخمه، نمیدونم زردچوبه، از این چیزایی که متداول هست این کار رو انجام میده، و در نهایت اتفاقی که میفته این شکلی میشه که پای این بچه بعد چند وقت حالا مشکل که خورده بوده میرن نگاه میکنن، میرن پای این بچه شکسته بوده و حالا کج جوش خورده و مشکلات دیگری در میاد. وقتی که استعلام کرد میشه گفت پدرش به خاطر اینکه آدم بسیار قرقرویی هست و بسیار دعوا میکنه و و و ما به خاطر این اصلا اینو نگفتیم. پس توجه و ضرورته خواستم توضیحشو داده باشم. توجه به شغل همسر، شما بدونید دارین درباره چی صحبت میکنیم. پرونده ای داشتم که فروشنده لوازم آرایش بود شوهر این خانم، و این خانم خوشحال بود از اینکه خب همین لوازم آرایشی رو که لازم داره خب شوهرش براش میاره. فکر نمی کنم به یک سال کشیده باشه. داستان این شکلی بود که میگم منم میخوام بیام در مغازه پیش تو، چون همه خانم هستم منم میخوام. آقا هم میگم نمیخوام بیای، و دعوا و داد و هوار سر این که من میخوام برم در مغازه، ایشون نمیذاره، حتما داره یه کاری میکنه و امثال هم. خواستم در ارتباط با مبحث فرزندانی که میسپاریم به دیگران صحبت بکنم، و توصیه‌مون این بود که افرادی رو که به عنوان مربی برای فرزندانمون میاریم باید هم صلاحیت روانی داشته باشن، هم صلاحیت تخصصی، یعنی باید بلد باشه چی به بچه ما یاد بده و چه جوری یاد بده. یه جمله مهم تقدیمتون کرده بودم که دیگران رو به نبوده عزیزانمون رو درسته عزیزانمون رو به نبودن خودمون عادت ندیم. گفتیم اگر کسی حقی به گردن ما دارد، ما مسئولیم که جوابش رو بدیم. اگر مشکلی رو داریم میبینیم، ضرورت دارد که به حل مشکل بپردازیم، چون اگر این مشکلات بی توجه ازش عبور کنیم، قطعاً حوادثی رو در آینده به بار خواهد آورد و چراغی روشن میشود که حالا خاموش کردنش دیگه داستان دیگری میشود. و گفتم مشکلات ما آدم‌ها یا در دسته نمیدانم است، یا نمیتوانم، یا نمیخواهم. و آخرین موردی هم که در جلسه قبل براتون توضیح دادم اینه که مطمئن باشید که ما فقط خودمون دوتا چشم داریم، و حتماً هستن کسانی، حتماً، کلمه حتماً رو 10 بار تو ذهنتون تأکیدن به یاد بیارید، حتماً هستن کسانی که میبینن این رو، و اصطلاح قدیمی ها ماهی که هرگز پشت ابر نخواهد ماند. ادامهشو بشنویم دوستان.
یه چند وقتی که از این قضیه گذشت، نمیدونم مثلا 1 هفته 2 هفته یه همچین چیزی گذشت، اون فامیل خانومم هم که حالا نمیتونم دقیقا بگم نسبتش چیه، او گفتش که خب تو چرا این کارو میکنه؟ گفتم والا اینطوریه. و یهو دیدیم که رفتارو یواش یواش عوض شد و وارد یه مرحله دیگه شد و یه فیلد دیگه شروع شد. و مثلا زمانی که خانمم نبود اصلا ما دیگه زندگی شروع شد. اصلا میگم منصوب نزدیک خانمم هم هستا، اصلا خب میگم به خاطر نمیتونم چون تو صدا و سیماست نمیتونم بگم، ولی اصلا من موندم که این چیه. گفتم یعنی دهنم وامونده بود خدا وکیلی، ولی چیز شد دیگه. خلاصه کار ما با این خانم زندگی میکردیم و چونم فامیل بود هیچ کسی روش حساسیتی نداشت دیگه. خلاصه ما تا تای قضیه رو رفتیم، خیلی هم صمیمی شدیم و خانمم هم خیلی خوشحال از این که این منصوب بهش انقدر با من رابطهش خوبه. و خلاصه راستشو بخواید الانم همه چی همون شکلیه. خانومم هم اصلا نمیفهمه، اصلا هی میگم که آقا نگو اون فامیلت بیاد دیگه، الان دیگه بمون خونه، بذار دیگه چیز شد. نمیدونم، نمیتونم هم راحت بگم. آقای دکتر امیدوارم خودتون بتونین حدس بزنین که کجای کارگیرم. از یه طرفی خودم و زندگیم و نیازهام، از اون طرف این خانوم و شرایطی که وجود داره، اون نمیدونم کج فهمی ها، نمیدونم اصلا به خانومم بگم یه همچین اتفاقی داره توسط نزدیکترین کساش داره میفته، نگم، نمیدونم. آقای دکتر شما ما رو راهنمایی کنید لطفا.
خب دوستان عزیزم، تقریبا میتونم بگم که از این پرونده تعداد معناداری داشتم. خب در این فقره ما با یه خانوم طرفیم که جز نزدیکان درجه 1 این عروس خانوم هست. من اون طرفش هم زیاد داشتم، از منصوبین شوهر، مثلا برادر شوهر، نمیدونم فلان فلان، اون برش هم من زیاد داشتم و خیلی چیزایی از این جدی تر. اجازه بدید که نکته رو توضیح بدم. یه سری اتفاق مجرمانه داره میفته توی زندگی ما. یه سری اتفاقی هست که شاید اصلا جرمی حساب نمیشه ولی بالاخره خلاف عفت عمومی. یه سری از مسائل هم هست که ترکیبی از همه چیز است. در خصوص موضوعی که داریم دربارش صحبت میکنیم، یک اقدام مجرمانه است، یعنی یک اقدامیه که خب از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی اتفاقات نادرستی در حال انجام هست و خب راستشو بخواین گفتن این که دقیقاً باید چی کار بکنه، این پرونده سالمی نیست که ما بتونیم دربارش صحبت بکنیم، چون اصطلاحاً با به زبون آوردن جزئیات این پرونده رسماً و رسماً این خانواده ها منفجر میشن. یعنی مثلا تصور بکنید این خانم متوجه بشه عزیزترین کسش داره همچین رفتاری رو انجام میده، خب که ما میتونیم تصور بکنیم مثلا خون تو رگ‌های آدم یخ میزنه. میدونین راستشو بخواین توی همچین موقعیت‌هایی دیگه خیلی چیزای زیادی برای گفتن نیست. این برادر عزیز چه به همسرش بگوید چه نگوید، در هر صورت طوری این زندگی آسیب دیده و حالا من مشخصا بخوام بگم درباره فرزندشون هم احتمال بسیار زیاد فرزند ایشون هم خب بر صورت تو نقطه‌ای قرار می‌گیرند که حتما ایشون هم یه مستنداتی رو دیدن و میگم خیلی احساس بدیه. این بچه ها وقتی بزرگ میشن با جزئیات اینها رو میان برای متخصصین میگم. من خودم خیلی از اینا داشتم که بچه ها اومدن گفتن که آره ما دیدیم مامانمون با فلانی، بابامون با فلانی اینطوری، و واقعا دیگه درست نمیشه مسیر زندگی اون آدمه. در خصوص همچین پرونده هایی راستشو بخوایم باید با در نظر گرفتن زیرساخت های زندگی یه فاصله ای رو ایجاد کرد و یه سری اتفاقاتی رو رقم زد که اون رویه مجرمانه و خلاف عفت دیگه ادامه پیدا نکنه. این که دیگه جایی هیچ تردیدی نیست. حالا این که همسر ایشون نمیفهمن یا چیزای شبیه به این، مواردی که قطعاً با یک مراجعه تخصصی و الزام به همراهی همسر برای حضور به جلسات زوج درمانی بسیار توصیه می شود. مواردی رو که گفتم خدمتتون راستشو بخواین مواردی نیست که خیلی راحت بشه ازش عبور کرد. من امیدوارم اینکه با شنیدن تجارب درد کشیده شنوندگان و هموطنانمون در اقصا نقاط این جغرافیا که برای ما فایل میفرستن، انشالله ظرفیت تعمق و تأمل بیشتری تولید بشه تا بتونیم واقعا هم خودمون هم دیگران در یک عمر کوتاهی که داریم زندگی میکنیم دیگه با درد و تن لرزه و اعصاب خرد کنی و عذاب وجدان زندگی نکنیم. در پناه خیرات باشید و روز و روزگار خوش.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری.